یک مقدس در نظام وجود بیشتر نیست. اگه گفتین کیه؟ خود خدا. بقیه همه از قداست بیرونن، چون سیه رویی که ممکن داره یه هیچ جایی برای قداست شخصی نگذاشته. پس مقدس حقیقی فقط خدا هست. مقدس ها دیگه آقای کی میگه بیرونده خدا یه مقدس باید راحتش کنیم. الهی شور، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، صلی الله علی محمد و لعنت الله علی اجمعین من الان الی یوم الدین. قبل از آنی که وارد دلیل در واقع چهارم بشیم، دلیل سوم هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مفصل بحث کردن و صاحب کفایه بسیار مختصر و موجز را هم عرض بکنیم، بعد وارد بیان دلیل عقلی بشیم. اون دلیل سوم ها اجماع است در مسئله. صاحب کفایه در کفایه عبارتی دارن به این عنوان که می‌فرمایند: و اما الاجمال فقد نقل على البراءه الا انه موهون ولو قيل باعتبار الاجماع المنقول في الجمله. در دو خط در حقیقت این دلیل رو جوابش بیان کرده. شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل دو تقریب برای اجماع ذکر کرده است و از دو راه این اجماع رو بیان فرموده است. بیان اولشون این است که اجماع علما در مواردی که نهی وارد نشده باشد و دلیلی بر تحریم عقلا یا نقلا نداشته باشیم، اجماع عقلا بر براءت است. بعد از اینکه این بیان رو دارن، این اجماع را قبول ندارن. عبارت مرحوم شیخ این است: و هذا الوجه لا ينفع الا بعد عدم تمامیت ما ذکر من الدلیل العقلی و نقلی للحذر و الاحتیاط. این بیان در صورت خوب است که ادله‌ای که آقایان محدثین رضوان الله علیهم فرموده اند در رابطه با اینکه اصل در مواردی که ما دلیلی نداریم بر حرمت و شک در حرمت داریم احتیاط است. ادله عقلیه و نقلیه‌ای که اونها بر وجود احتیاط اقامه فرموده اند را اگر تانستیم رد کنیم، اون موقع این اجماع خوب است. و الا اگر اون ادله تمام باشد و ما نتوانیم اون ادله را رد کنیم، وجهی دیگه نمیماند که ما تمسک به اجماع بکنیم. اجماعی در حقیقت نخواهد بود. لذا میفهمان این اجماع فرضی است. اگر چنین باشد، یعنی اگر اتفاق علما بر این واقع شده باشد و اون ادله هم قاصر از اثبات وجوب احتیاط باشند، اینجا این اجماع نافع است. و الا نه، و حال این که این فرض خلاف واقع. چرا؟ چون اونها به زعم خودشان دلیلی که اقامه کردند و تمام میدانند، پس اونها قهرن جز مجمعین نیستند. اون اجماعی که کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه باشد، چنین اجماعی ما نداریم. ولیکن از عبارات مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ادامه این بحث نکته‌ای که میشود استفاده کرد این است که در این قسم اول از اجماع و بیان اولی که فرمودن، نظرشان به اجماع به معنای اتفاق علما نیست، بلکه نظرشان ارشاد به همون حکم عقل است. یعنی چون اقاب بلا بیان قبیح است عقلاً، پس همه علما در حقیقت به اعتبار اینکه عقاب بلا بیان قبیح هست، همه قبول دارن به اینکه اصل براءت است در جایی که ما دلیلی نداشته باشیم و حرمتی واصل به عقل نشده باشه. پس در نتیجه مرجع این اجماع مدرکی می شود. مدرکش هم همون قبح عقاب بلا بیان و حکم عقل در حقیقت. وجه دوم و تقریر دومی که شیخ رضوان الله علیه در رسائل به نحو اختصار بنده عرض میکنم، ولی عباراتشون خیلی مفصله، ماحصل فرمایشان در اونجا ادعای اجماع محصل را کرده اند. و اون اینه که در مواردی که دلیلی بر حرمت شیء من حیث هو نرسیده باشد، به عنوان اینکه اون شیء مجهول الحکم هست، در این موارد ما اجماع تحصیلی داریم بر جواز ارتکاب، و طرق تحصیل اجماع را اگر مراجعه بفرمایین تا اینجایی که بنده چی کردم ظاهرا به 5 طریق منتهی می شود، یعنی از 5 راه ایشان تحصیل اجماع را اثبات فرمودند. راه اول از فتاوای علما، لذا ایشان به عنوان شاهد فتاوای زیادی از علما را آوردن، از محدثین و اصولیین در موارد مختلف از فقه، که همه اینها در مورد حکم به حرمت فعل اکتفای به احتیاط نکردن. پس معلوم شود در موارد شبهه اصل براءت است نه احتیاط. هذا یک راه. راه دوم اجماع منقولی که بر براءت از طرق مختلف نقل شده است. این طرق مختلف و نقل‌های متعدد را گفتن نتیجهش این است که ما در حقیقت تحصیل اجماع می‌کنیم. حالا جوابش عرض خواهیم کرد که از این طرق مختلف ما تحصیل می‌کنیم اجماع بر اینکه در موارد شک در حرمت اصل براءت است نه احتیاط. راه سوم اجماع عملی فقها که کاشف از این است که معصوم سلام الله علیه راضی است به این فعل و الا چیزی می‌فرمودند یا به هر حال به نحوی القاء اختلاف می‌فرمودند، که البته از باب لطف می‌خوان بگن این راه در حقیقت ثابت می‌شود. راه چهارم هم سیره متشرعه نه تنها در شریعت اسلام بلکه در همه شرایع بر این است که اگر چه حکم تحریمی مشتبه باشد امر و قطعی نباشد، همه الزامی به ترک ندارند بلکه ارتکاب او را جایز می‌شمارند و خلاصه احتیاط را لازم نمی‌دانند، چه در محرمات چه در باب واجبات. راه پنجم سیره عقلا هست که قبح عقاب بلا بیان، همه عقلا عقاب بلا بیان را قبیح می‌دانند، پس بنابراین از این راه هم ما می‌توانیم تحصیل اجماع بکنیم. خب در بین این راه‌های پنجگانه ظاهراً عمده همون راه دوم هست، چون اولاً در خود اجماع هم شیخ رضوان الله علی به تقریر دوم بیشتر اعتنا دارد تا تقریر اول، در تقریر دوم هم به راه دوم بیشتر عنایت دارند تا اون 4 راه دیگر. خب راه دوم چی بود؟ این بود که ما اجماع منقول بر براءت را از طرق مختلف شنیده ایم. در بحث خبر مستحضرید که اگر چند طریق برای یک مطلب اقامه بشود ولی همه اون طرق منتهی بشوند به یک نفر در اون صدر سلسله، آیا این که از طرق متعدده نقل شده است و همه نقل ها به یک نفر برمی گردد موجب می شود که اون خبر از خبر واحد بودن خارج بشود، یا نه باز همون خبر خبر واحد است؟ ظاهراً اونی که مستحضرید این خبر خبر واحد است و از خبر واحد بودن به واسطه این که نقل متعدد باشد خارج. مثلا فرض کنین آقا موت یک نفر را یک نفر گفته است، بعد شما میایید میخواید ببینید بعد این یک کلامی که یک نفر گفته را 100 نفر نقل کنن، این در واقع منتهی می شود نقل 100 نفر به همون یک نفر. پس در واقع این مطلب رو یک نفر خبر داده است، چون این وسائطی که در میان آمدن ولو متعددن اما همه وسائط منتهی شدن به یک نفر. ما در فقه زیاد داریم اینجوری و این خیلی مشکل سازم شده است، یعنی خیلی جاها ادعا میکنه شخص خبر به عنوان خبر متواتر، ولی وقتی دقیق میشی و دقت میکنی میبینی همه این اخبار در این متأخر که متعدد بودن، وقتی همینجور میری جلوتر یعنی دائره نقل کم میشه تا منتهی میشه به یک نفر. پس معلوم شد این در واقع همون خبر واحد است. حالا این اجماعات منقول هم همین، افراد زیادی نقل اجماع کردن اما همه اینا در حقیقت میرسد به یک جایی که برمیگردد به همون اجماع مدرکی در حقیقت، و اون عبارت باشه در عبارت نخره از قبح عقاب بلا بیان. پس اجماع محصلی که در اصطلاح داریم، چنین اجماعی در باب اصل براءت به عنوان دلیل ما اصل و اثری از او نمی‌بینیم. پس بنابراین این دلیل اعتباری ندارد و روی همین جهت است که صاحب کفایه هم فرمودن انه موهون ولو قیل به اعتبار الاجماع المنقول فی الجمله. چرا؟ برای خاطر اینکه در جایی که مدرکی نباشد، جایی این که بگیم اجماع معتبر است از فی الجمله ناظر است به اونجایی که مدرکی نباشد. پس در مورد بحث ما که مدرکی بودنش اگه نگیم ظاهر است، احتمال مدرکی بودنش بسیار قوی است. پس بنابراین در مثل چنین جایی که اجماع موهون هست، لذا مرحوم صاحب کفایه هم فرمودن این اجماع اعتباری ندارد، پس از این دلیل باید ما بگذریم. و اما دلیل چهارم در حقیقت، قال فی الکفایه و اما العقل فانه قد استغل بقبح العقوبه والمؤاخذه على مخالفه تکلیف المجهول بعد الفحص والیأس عن الظفر بما كان حجه علیه فانهما بدونها عقاب بلا بیان و مؤاخذتون بلا برهان و هما قبیحان به شهادت الوجدان. می فرمان آقا عقل درک می کند استقلالاً به این که عقوبت و مؤاخذه بر تکلیفی که مجهول هست بعد از آنی که شخص فحص کند و برخورد به دلیل معتبری که منجز حکم باشد پیدا نکند و برخورد نشود، اگر بخواد مولا عبد را مؤاخذه کند و عقاب کند، این مؤاخذه و عقاب بلا بیان است و عقاب و مؤاخذه بلا بیان قبیح هست و وجدان حاکم بر این قبح است. یعنی اگر شما با نفس خودتون مراجعه کنید مطلب را میفهمید. شهادت الوجدان را خدا رحمت کنه مرحوم استادش نمیفهمیدن، حلال زاده میفهمد. خب توضیح این فرمایش صاحب کفایه این است که آقا تکلیف همون گونه که مستحضرید به وجود واقعی محرک عبد نیست، نه به طرف بعث و نه به طرف زجر. تحریک بعثن و زجرن وجود واقعی تکلیف ندارد. باعثیت و زاجریت تکلیف فرع وصول است. تکلیف واصل هست که باعثون و زاجرون. و لذا در سابق عرض کردیم که این بیان فقط در فرمایش مرحوم عاشق بود. امر به احتیاط هم مانند سایر تکالیف واقعی است که ما لم یسل لا یکون محرکن. احتیاط هم تا واصل به عبد نشود باعثیت و زاجریت قهرن نخواهد داشت. پس تکلیف واصل منجز است و تکلیف واصل منجز است، یعنی استحقاق و عقوبت بر مخالفت و مصوبت بر اطاعت دارد. تکلیف به وجود واقعی به طور مطلق خواه برسد یا نرسد نمیتوانیم بگیم اثر او تنجیز است و باعثیت و زاجریت است. هازا اولا. انشاء واقعی بما هو انشاء اون که فعل مولا هست در انقداح دایی در نفس مکلف تأثیری ندارد، چون مکلفی که بیخبر باشد از انشاء مولا اگر در مقام طاعت باشد هم چیزی در نفس او پیدا نمی شود برای این که به هر حال بعث پیدا بکند به نحو الفعل یا زجر پیدا بکند از فعل. پس انشاء واقعی که از ناحیه مولا هست به ما هو فایده ندارد و لذا در چنین موردی که اگر واقعا انشاء صادر شده باشد از مولا اما به عبد نرسیده باشد و عبد مخالفت کرده باشد نسبت به انشاء واقعی مولا، در چنین موردی مؤاخذه بدون وصول آیا عقلا صحیح است؟ ابدا. چرا؟ برای خاطر اینکه فوت غرض در اینجا به تقصیر عبد استناد پیدا نمی کند، نمی گنی این عبد کوتاهی کرده است در اطاعت مولا، بلکه مستند می شود به عدم بیان مولا یا به عدم تمامیت بیان مولا، چون بیان بشود واقعا فایده ندارد، تمامیت بیان به وصول هست. پس بیان واصل بیانی است که اگر عبد در مقام طاعت باشد از این بیان منزجر یا منبعث می شود، و لولا الوصول یا بیانی نیست که می شود که بعضی ادعا کردن که آقا اصلا بیان نیست. چرا؟ چون بیان حقیقی که منشأ اثر باشد بیان واصل است. پس چیزی که واصل نشده است بود و نبود و علی السویه است. لذا اگر در عبارت مرحوم عاشق یا صاحب کفایه دیده می شود که تکلیف واقعی موقعی است که واصل بشود و اگر واصل نشود دیگه تکلیف واقعی نداریم، این معناش این نیست که یعنی در واقع انشاء نشده. معنای تکلیف واقعی نداریم یعنی تکلیفی که مؤثر باشد و منشأ اثر باشد واقعی نیست. چرا؟ چون اگه در واقع انشاء شده باشد اما نرسیده باشد به عبد، بشود انشاء واقعی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، برای مکلف علی السویه است. چرا؟ چون مکلف از بعث و منبعث از زجر و منزجر نمی شود. پس در نتیجه چه انشاء بشود و واصل نشده باشد یا اصلا انشاء نشود، فرقی در مقام عمل برای مکلف از نظر بی اثر بودن ندارد. هر دوش بی اثره. نباشدم همین حالت رو دارد عبد، باشد و نرسیده باشد بازم حالش همینه. لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان به تنهایی بدون ذم ذمیمه ای کفایت می کند و تمامیت دارد در مقام، و عقلم عقل صحیح مستقلا درک می کند این معنا را که اگر بیان نباشد عقاب بلا بیان قبیح است. اگر بیان که بیان عبارتی از وصول هست، نه بیان فقط انشاء حکم، بیان عبارتی از وصول است. اگر بیان به عبارت دیگر حجت قائم نشده باشد بر مکلف، قهرن در چنین فرضی عقاب شدن و مؤاخذه قبیح است عقلا. لذا می فهمان هم عقل نظری این را درک می کند و هم عقل عملی، یعنی در مقام عمل هم عقلا نمیان چنین عبدی را مستحق عقوبت بدانند که ما در نظر همینه، در مقام عمل این کار رو نمی کنه.
عقل نظری چه ربطی
داریم؟ عقل عملی دارم عرض میکنم در نظر. نه نه، آخوند ایران نمیگه، بنده عرض میکنم هم در مقام درک قبح، اون قبح که مربوط میشه تقبیح و تحسین مربوط میشه به عقل عملی، ولی اصلی این که این عقاب بلا بیان صحیح نیست عقلا، در بعد نظرم این معنا هست، این عقلی این رو درک میکند مستقلا. حالا این که این بیان تا اینجا به این نحو ما پیش آمدیم که بیان واقعی به ما هو بدون وصول بیان نیست، یا واصل شده باشد اگر اصلا بیان نشده باشد باز هم تأثیری ندارد، اینا در عرض هم بودن، و اگر در این فرض بخواد مولا عقاب بکند، این عقاب او و مؤاخذه او بلا بیان است و عقاب و مؤاخذه بلا بیان قوی است عقلا و هیچ زمینه هم لازم نیست. نهایت یک مطلب رو باید دقت کنیم و تفکیک کنیم ولو در عبارت صاحب کفایه نیست، و اون این است که عدم العقاب لعدم التکلیف امرون و عدم العقاب لعدم الوصول امرون آخر. چرا؟ برای خاطر اینکه اونجایی که اصلا تکلیف نیست مقتضی هم وجود ندارد، ولی اونجایی که تکلیف باشد به حسب وجود واقعی، انشاء شده باشد به حسب وجود واقعی، مقتضی برای اینکه به اصطلاح استحقاق عقاب بیاد وجود دارد. نه شرطش که وصول است محقق نشده است، بله به لحاظ اثر که نتیجه‌ای برای مکلف ندارد هر دو شیکی می شود، اما بین این دوتا این تفکیک رو باید قائل بشیم که عدم العقاب لعدم تکلیف رأسن که اصلا مقتضی حتی نیست، یا لعدم به هر حال تحقق شرط که عدم البیان باشد. این که در اینجا ما برای مرحوم شیخ رضی الله یا صاحب کفایه دارن که می فرمان قبح عقاب بلا بیان، بیان عبارت اخرای وصول هست، دقت دارین اینه، و این می سازد به این که نباشد و لذا واصل نشده، یا باشد و واصل نشده باشد، با هر دو می سازد. للکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علیه وسلم. عقل عملی ناظر است به این که چه باید بکند و چه باید نکند در رابطه با لابد.